أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي. خب اگر دوستان من خوب عنایت کرده باشند، مرحوم مصنف در مورد امر در چهار محور صحبت کردند. در چهار محور: یک، ماده امر. دو، صيغه امر. سه، امر ارشادی. چهار، جمله خبری مستعمل در مقام طلب. در مقام طلب در مباحث نهی هم که ایشون خیلی به اختصار برگزار فرمودند، همین چهار محور قابل بحثه. همین چهار محور: یکی ماده نهی، نون هیه ماده نهی، به جای این که بگه امر تو که بگه نهی تو که. صیغه نهی، این هم دو، به جای که بگه افعل بگه لا تفعل. سه، نهی ارشادی که راجع بهش مفصل سخن میگیم در مقابل امر ارشادی. چهار، جمله خبری مستعمل در مقام زجر. در مقابل اون جمله خبری مستعمل در مقام طلب. ببینید رفقا، برای این آخری بخوام مثال بزنم، مثل این که مادر بگه که امروز دست به این تنقلات نمیزنی، یعنی نزن. یا پدر بگوید که امروز به کوچه نمی روی، یعنی نرو. جمله خبری اند در مقام زجر. این هم توضیحات داره که حالا عرض خواهم کرد. رفقا ببینید، از اونجایی که بین امر و نهی تفاوت چندانی از حیث مباحث نیست، مصنف معطل نهی نشده. می‌فرماید هرچه از اقوال و ادله در باب امر گفتیم به تناسب بر نهی هم قابل تطبیق. به تناسب بر نهی هم قابل تطبیق. فقط حواستون جمع باشه، مفاد امر طلب فعله، مفاد نهی زجر از فعله، یعنی بازداشتن از فعله. خب یه چند نکته از باب توضیح. رفقا، مفاد نهی از دید مصنف زجر و امساکه. بخواید لغتاً معنا کنید میشه راندن. راندن، امساک یعنی مانع شدن. مانع شدن، این رو ایشون در مقابل امر به کار میبرد که مفادشو گاه به جای طلب میگه بعث و ارسال است. بعث در مقابل زجر. زجر چی بود؟ راندن. بعث فرستادنه. فرستادنه. یا امساک در مقابل ارسال. امساک یعنی مانع شدن، اما ارسال یعنی واداشتن. واداشتن. طبق این دیدگاه امر و نهی هر دو به فعل تعلق می‌یابند. متعلق امر و نهی هر دو فعله، با این تفاوت که امر مخاطبش رو به سمت فعل میخواند، نهی مخاطب رو از فعل میراند. امر میخواند، این میراند. بسیار خوب دوستان، عنایت داشته باشید. همونطور که ما در بحث‌های امر گفتیم، در بحث‌های نهی هم، در بحث‌های نهی هم مولا میتونه از ماده نهی استفاده کند یا از صیغه نهی. آیات شریفه قرآن شواهد خوبی به دست میده. مثلا آیه 90 سوره نحل، آیه 90 سوره نحل: و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. این چیه؟ ماده صیغه، ماده نهی. همین محتوا رو می شود در قالب صیغه هم در قرآن دید. آیه 34 نساء، 34 نساء: فلا تبتغوا علیهن سبیلا، فلا تبتغوا علیهن سبیلا. میشه صیغه نهی. مطالبی که ما گفتیم اینجا هم میاد. اونجا گفتیم که ماده و صیغه هم داله بر وجوبه، اینجا میگیم ماده و صیغه نهی داله بر حرمت. اونجا گفتیم دلالت ماده بر وجوب به نحو اسمی، دلالت صیغه بر وجوب به نحو حرفی است. یادتون هست؟ اینجا میگیم دلالت ماده، ماده نهی بر حرمت به نحو اسمی است، دلالت صیغه نهی بر حرمت به نحو حرفی است. به نحو حرفی است. الکلام، الکلام. خب مطلب فکر میکنم تا حد زیادی روشنه. فقط یه نکته ریز اینجا بگم. این که میگیم نسبت یا معنای حرفی مدلول صیغه نهیه، نسبت بین چی؟ میشه گفت رفقا این نسبت دو طرفی بلکه سه طرفی است. بین همون چی در باب طلب گفتیم، در حقیقت یک ارتباطی ایجاد میشه بین سه کرکتر. یکی زاجره که متکلمه، زاجر نهی کننده. یکی مزجور، مزجور یعنی کسی که مخاطب نهیه، یا به تعبیر نحوی فاعل، فاعل صیغه نهی، میگه لا تفعل. و یکی هم مزجورن ان، مزجورن ان که میشود منهیون ان به تعبیری، یا متعلق نهی به تعبیر دیگر. گاه ازش تعبیر میکنن به ماده صیغه نهی، ماده ده صیغه نهی. وقتی میگه لا تکذب، یه نسبتی برقرار میشود بین مولایی که ناهیست، بین مخاطبی که مورد نهی واقع شده، و بین اون فعلی که منهیون انه، ناهی منهی منهیون انه. این ارتباطی که در قالب یک مثلث سه‌ضلعی ایجاد میشود، معنای نسبی بودن صیغه امر رو کاملا عیان میکنه. باز همونطور که در باب امر گفتیم که میشود با یک قرینه ای حمله بر طلب استحبابی کرد و از حکم الزامی دور داشت ماده یا صیغه امر را، در باب نهی هم همین مطلب میاد. نهی هم رفقا ظاهر در زجر الزامی است، به تعبیری تحریمه. اما خب میتواند به قرینه حمله بر زجر غیر الزامی باشه، به تعبیری حمله بر کراهت بشه، حمله بر کراهت بشه. تمام اون اقوال سگانه ای که ما ذکر کردیم، تمام اون اقوال سگانه ای که ما ذکر کردیم در باب نحوه دلالت امر مادتن و صیغتن بر وجوب، قابل تطبیق بر نحوه دلالت نهی است مادتن و صیغتن بر حرمت. بر حرمت نکات دیگری هم هست که البته مصنف اشاره نکرده، من یکیشو اینجا بگم. یه نزاعی در کفایه هست یادتون باشه، میگفت مفاد نهی آد یا طلب کف است یا طلب ترک است. فرق هم داشت از حیث عملی. اگر مفاد نهی طلب کف نفس باشه، فردی که متمایل به شرب خمر حتی چه بسا دنبالش هم بیفته اما گیرش نیاد، کف نفس نکرده، نهی و امتثال نکرده. اگر مفاد نهی طلب کف نفس باشه. اما اگر مفاد نهی طلب ترک باشد و بس، طلب ترک فعل، طرف حتی اگر میخواست و نتونست، دنبالش بود و نشد، باز هم تارک محسوب میشه و موافقت کرده با مفاد نهی. این بحث و مصنف مطرح نمی کنه، علت هم مشخصه. او معتقد نه طلب کف که در این صورت بخواد متعلق نهی بشه امر وجودی، و نه طلب ترک که بخواد در این صورت متعلق نهی بشه امر عدمی. هیچ کدام مفاد نهی نیست. مفاد نهی زجره، زجر، یعنی نه مثل طلب کف که سختگیرانه از مکلف کف نفس بخواد به صرف ترک راضی نشه، و نه به سان طلب ترک که متعلقش امر عدمی باشه. چون میگیم زجر از چی؟ از فعل. پس متعلق میشه چی؟ امر وجودی، فعل. خیلی خوب، این هم یک نکته اضافه‌ای که شاید به کار دوستان بیاد، هرچند که خیلی ثمره هم ملموس مترتب باشه. رفقا، تمام اون چه ما گفتیم راجع به ادوات بلا عنایتن نهی بود. همونطور که در امر ادوات طلب بر دو قسم بلا عنایه و مع العنایه بود، در نهی هم این ادوات بر دو قسم میشند: بلا عنایه و مع العنایه. بر دو قسم میشند. بلا عنایه که گفتیم همون ماده و صیغه نهی، مع العنایه میشه جمله خبری مستعمل در مقام زجر. متو حواستون جمع باشه، این جمله خبری که مستعمل در مقام زجر و نهی میخواد باشه، باید یک جمله سالبه باشه. اگر موجبه بود میتونه به جای طلب و در مقام طلب به کار بره، و اگر سالبه بود میتونه در مقام زجر کاربرد داشته باشه. مثال هم از خارج زدیم، عربیشو بخوایم بگیم لا تضرب زیدن، نمیزنی زید را، یعنی لا تضرب زیدن، نزن زید را. به همون شکل این هم ظهور در حرمت داره، بلکه می شود گفت دلالت جمله خبریه سالبه بر نهی، بر نهی تحریمی آکد از صیغه نهی، آکد از صیغه نهی. همون بحثایی که اونجا ذکر کردیم اونجا هم میاد که این عنایتی که به کار رفته از چیه، آیا این عنایت از باب تقیید، از باب تکنیه است یا از باب تجاوز؟ و همونطور که اونجا گفتیم تقیید اظهر است، اینجا هم میگیم تقیید اظهر است. باز از بحث هایی که مطرح میشه راجع به امر سخن از ارشاد به میان آوردیم، راجع به نهی هم میشود سخن از ارشاد به میان آورد. ما نواهی ارشادی هم داریم، نواهی ارشادی. ببینید نهی مولوی که خب معلومه مفادش حکم تکلیفیه، بسته به اینکه این نهی نهی تحریمی باشد یا تنزیهی، مفادش حرمت باشه یا شراحت، اما هرچه هست مفادش حکم تکلیفیست. همون قصه استحقاق ثواب و عقابی که مترتب بود بر موافقت و مخالفت امر مولوی راجع به نهی مولوی هم پیاده کنید، بدون اینکه بخواد فرقی در مسئله داشته باشه. در باب نهی ارشادی رفقا، غرض جدی متکلم زجر نیست، امساک نیست، بلکه اخبار و ارشاد به یک واقعیت، اخبار و ارشاد به یک واقعیت. به چه واقعیتی؟ این واقعیت مرشدون الیهای نهی ارشادی چیه؟ همون تقسیم بندی که اونجا گفتیم رفقا، اینجا هم با یکم دستکاری قابل ذکره. ببینید این مرشدون الیه یا امر تشریعیه یا امر تکوینیه، و اگر امر تشریعی است نهی یا به وجود این امر تشریعی یا به وجود این امر تشریعی ارشاد میکنه یا به عدم اون ارشاد میکنه، یا به وجودش یا به عدمش. رو این پایه و اساس نهی ارشادی میشه سه قسم. یک، نهی مرشد به وجود حکم شرعی وضعی. نهی مرشد به وجود حکم شرعی وضعی مثل چی؟ مثل لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه. آقا این ارشاد به چی میکنه؟ ارشاد به این حکم معروف به مانعیت میکنه. میخواد بگه پوشیدن لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده مانع نمازه، مانع نمازه. یعنی مصلی اگر در چنین لباسی نماز بخونه، نه اینکه معصیت کرده، نه، نمازش باطل، نمازش باطل. بسیار. دو، آقا نهی که مرشد، قبلی چی بود؟ به وجود حکم، حالا میگیم به عدم حکم. مرشد به عدم حکم شرعیه، مرشد به عدم حکم شرعیه، حکم شرعی وضعی. مثل چی؟ مثل این که میگه لا تعمل به خبر الواحد، ارشاد به عدم حجیت خبر واحد میکنه. لا تعمل به خبر الواحد، بنابراین که معتقد نباشیم عمل به خبر واحد حرمت تکلیفی دارد. امثال شیخ انصاری هم سعی کردن یه جور به حرمت تکلیفی تطبیقش بدن، اما خب در کلمات امثال شهید صدر سخن از حرمت تکلیفی عمل به خبر واحد یا عمل به زن نیست، بلکه سخن از حکم وضعی حجیته که آیا این حجیت ثابته یا نه. اصلا که تأسیس میکنه شیخ حرمت عمل به زن رو تأسیس میکنه، اما مرحوم شهید صدر مثل خیلی از این معاصرین عدم حجیت زن رو به عنوان اصل تأسیس میکنه. خب این هم دومیش. سه، نهی مرشد به امر تکوینی. نهی مرشد به امر تکوینی مثل نواهی طبی، حالا اهل بیت عصمت نهی کنند یا اطبا نهی کنند که از مضرت اشیاء برای سلامتی انسان خبر میده، برای سلامتی انسان. مثلا فرماید لا تجلس علی الطعام الا و انت جائع، لا تجلس علی الطعام الا و انت جائع، بر طعام منشین مگر اینکه گرسنه باشی، مگر اینکه گرسنه باشی. خب این حدیث شریف در وسائل شیعه آمده و مفادش ارشاد به یک واقعیت طبی و پزشکی است که ریزخواری نباید کرد، با شکم سیر نباید مجددن غذا خورد. حالا ما اینا رو گفتیم، بذار یک قسم چهارمی هم که مصنف اشاره نکرده اضافه کنیم. گاهی اوقات فقا نهی ارشاد به حکم عقله، ارشاد به حکم عقله. شاید این آیات رو بشه از همین سنخ دانست. آیه 22 بقره، ولا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، ولا تجعلوا لله اندادا و انتم تعملون، ولی خدا شرکا قرار ندید. یا آیه 51 زاریات، 51 زاریات، ولا تجعلوا مع الله اله آخر، با خدا اله دیگری فرض نکنید. این هم ناظر به حکم عقله، عقلی که شریک برای ذات باری تعالی رو محال میبینه. خب بس دیگه، همینقدر چند خط بخونیم. و هر چه که ما گفتیم و کل ما قلنا فی جانب مادت الامر یک و هیئت الامر دو و الجملت الخبریت المستعملت فی مقام طلب سه، یه بحث دیگه هم خواهیم داشت، صبر بکنیم، میشه چهار تا. یقال، گفته می شود درباره ماده نهی و هیئت نهی و نفی خبری، جمله خبری اگر موجبه باشد مستعمل در مقام طلب، اگه سالبه باشه مستعمل در مقام نهی و زجر، و نفی الخبری المستعمل فی مقام نهی که مثال زدیم و توضیح هم دادیم. غیر ان مفاد الامر طلب الفعل، آها، و مفاد النهی از زجر و ان زجر از فعل، به تعبیری بازداشتن. و کما توجد اوامر و ارشادیتون، میشه چهارمی مبحث که در باب امر گفتیم، توجد نواهل ارشادیتون ایزن ول مرشد و الیه تارتن، سه جور ذکر میکنه، یکون و حکمن شرعیان کل مانعیه فی لا تسله فی ما لا یؤکل لحمه، در غیر مأکول لحم نماز نخوان. این ارشاد میکنه به این که نماز خواندن در لباس غیر مأکول لحم، این لباس حیوانی که حلال گوشت نیست، مانع صحت نماز. و اخرى و تارتن اخرى نفی حکم شرعیین، چون نفی میخونم اون یکون اینجا هم میاد، یکون مرشدون الیه نهی نفی خبر یکون باشه، نفی حکم شرعیین من قبیل لا تعمل به خبر الواحد، این الواحد مضافون الیه یعنی مخبر واحد، شخص واحد. صفت خبر نیست، صفت مخبره. فإن این لا تعمل ارشاد الى عدم الحکم به حجیت خبر الواحد، عدم حکم شارعه به حجیت خبر الواحد. از که همطق مبنای شهید سعد والا جناب شیخ انصاری معتقده که این نهی مولوی رو در بر داره. و ثالثاً یکون المرشد الیه شیئاً تکوینیاً کما فی نواهی الاطباء. مرشد الیه نهی تکوینیه، در نواهی اطباء نسبت به مریض، ان متعلق به نواهی، نواهی اطباء از چی؟ از استعمال بعضی از اطعمه، ارشادن مفعول لعجله نواهی است. نه میکنن به جهت ارشاد به ضرر چی؟ این بعضت امه مثال معروفش لا تأکل رمان لأنه حامز. این لا تأکل یک نهیه ارشادی است، خواهد بگه که رمان برای تو که کسالت چنینه اگه ترش باشه مضر است. خب این قسمت چرا سوالی که ایجاد نکرده، یه سوال ندارید بریم بحث بعدی. یه بحثی مطرح بین بزرگان ما راجع به دلالت امر بر فور یا تراخی یا دلالت امر بر مره یا تکرار، بر مره یا تکرار، از بحث‌های کهنه علم اصول. حتی در تذکره شیخ مفید که گفته میشه اولین رساله اصولی جامع شیعه است هم این بحث طرح شده، خیلی قدیمی. ببینید رفقا، سوال اصلی در بحث فور و تراخی اینه، سوال اصلی در بحث فور و تراخی اینه که آیا امر مجرد از قرینه، قرینه خاص، آیا امری که تهی از قرینه خاص است بر وجوب اتیان فوری متعلق امر دلالت می کند؟ بر وجوب اتیان فوری متعلق امر یا دل بر وجوب تراخی یعنی تأخیر، دل بر وجوب تأخیر در اتیان متعلق امره، یا اینکه بر هیچ کدوم دلالت نمی کند، نه فوریت و نه تراخی، هیچ. روشن شد؟ آیا دلالت می کند بر وجوب اتیان فوری متعلق امر یا دلالت میکند بر وجوب تأخیر در اتیان متعلق امر، یا اینکه بر هیچ کدام دلالت نمیکند؟ مثلا اگر مولا بگه تصدق، خب امتثال این خطاب طبق قول اول از سه قولی که بیان کردیم به این است که مکلف فوراً صدقه بده، فوراً. طبق قول دوم امتثالش منوط به این است که به تأخیر صدقه بده، به تأخیر. طبق قول سوم فوریت یا تأخیر در تصدق تأثیری در امتثال امر ندارد، تأثیری در امتثال امر ندارد. خب این یه مبحث البته مهمی است، اگه ثابت بشه که صیغه ام دلالت بر فور مثلا میکنه و خیلی از تکالیفی که متوجه ماست حالت فوری پیدا میکنه، مثل قضاء فوائد اقزما فاتت که من از صلوات، اینا همه فوریت پیدا میکنه. یا مسئله ادای کفارات، مسئله زمانات، دیات، اینا همه که بهش امر خورده همیشه فوری. خب خیلی کار سخت میشه. اما خب از دیدگاه مشهور اصولیون و از جمله شهید صدر، امر فی نفسه ندال بر وجوب فوره، ندال بر وجوب تراخیست، بلکه وجوب هر کدام از این دو فقط به قرینه خاص قابل اثبات. دلیل عدم دلالت امر بر وجوب فور یا تراخی چیه؟ خیلی ساده است. رفقا ببینید، اینجا مراد از امر صیغه امره. صیغه امر، صیغه امرم اگه آنالیز بشه دو جزء داره، دو جزء داره. یک، هیئتی که دلالت بر وجوب میکنه، و از طرف دیگر ماده ای که دلالت بر متعلق وجوب میکنه. متعلق وجوب میگه چی؟ میگه تصدق. یه هیئت داره تفعل، داله بر وجوبه، چون از سیاق امر به حساب میاد. یه ماده هم داره که تصدقه، تصدق. تصدق متعلق وجوبه. رفقا، سیقه امر نه به هیئتش و نه به مادهش به هیچ کدام دلالتی بر فوریت یا تراخی نداره. به سیقه دال بر وجوب، به ماده هم دلالت میکنه بر طبیعت متعلق وجوب. پس در واقع چیزی که از شما میخواد طلب ایجاد طبیعت، طلب ایجاد طبیعت مطلقا. حالا چه میخواد؟ این ایجاد طبیعت به فور باشه یا به تراخی باشه؟ به فور باشه یا به تراخی باشه؟ این استدلالی است که باید ایشون ذکر بکنه. به بیان دیگر رفقا، صیغه امر نسبت به فوریت یا تأخیر ساکت. فقط چیزی رو که طالب است طلب ایجاد طبیعت فعل که هم با فوریت سازگار است هم با تراخی. بخونیم چند خطی. ثم ان الامر لا يدل على الفور، امر دال بر فور نیست، ولا على تراخی، دال بر تراخی هم نیست. یعنی چی؟ ای انه لا یستفاد من الامر لزوم الاسراء بالاتیان به متعلقه. این فوره، استفاده نمی شود، استظهار نمی شود از امر لزوم سرعت بخشیدن به اتیان به متعلق چی؟ امر. متعلق امر به تعبیری واجب، به تعبیری مأمورون به. فایشون مشخص نکرده که این امری که محل نزاع ماده امر یا صیغه امر. این بحث رو در صیغه امر مطرح میکنند، در صیغه امر. اما ادله ای که ذکر میکنند فل جمله قابل تطبیق بر ماده امر هم هست. حالا خودتون بعدا نگاه بکنید، فقط اشاره میکنم. مثلا بعضی ها آمدن دلیل خارجی فستبق الخیرات ارائه کردند. فستبق الخیرات فرق نمی کنه که این واجب مأمور به ماده امر شده باشه یا مأمور به صیغه امر، هرچه هست جز به خیرات امر به سبقت و شتاب شده در موردش. خیلی خوب. و لزوم و تباطؤه، یعنی ولا یستفاد، فاعل لا یستفاد میشه دیگه چون عطف بر لزوم الاسراء. لا یستفاد، لزوم و تباطؤه، لزوم تباطؤ. تو گمان نمی کنم هیچ آدم عاقلی ادعا کرده باشه دلالت امر بر لزوم تباطؤ، این تأخیر از بوت یعنی کندی میاد. گمان نمی کنم که مثلا اگه کسی خطاب کرد به دیگری که جئنی بمائن معناش نیست که با تأخیر بیار. من به نظر میاد که قول دوم درست تقریر نشده. اگر کسی قائل به قول دوم قائل به تراخیه، منظورش جواز تراخی است نه وجوب تراخی. میگن صیغه امر دلالت میکنه بر جواز تراخی، جواز تراخی. یعنی این معقوله. خب حالا لأن الامر لا یقتضی، چون امر اقتضا ندارد مگر اتیان به متعلقش را. ضمیر به چی میخوره؟ امر. و متعلق الامر هو مدلول الماده. متعلق امر چه؟ مدلول ماده صیغه امر. قبلا گفتم فرق ماده امر با ماده صیغه امر چیه، تو بحث قبلی بود. و مدلول المادته، مدلول و مادته صیغت الامر، طبیعی الفعل الجامع بین الفرد الانی و الفرد المتباطع فیه. طبیعی کلی، طبیعی که در منطقه هم خوندید، یک فعلی است که به نحو کلی طبیعی متعلق امر قرار گرفته و جامع بین دو فرده، فردی که آنن ما اتیان بشه یا فردی که با تباطع و تأخیر اتیان بشه. و الفرد المتباطع فیه، یعنی فردی که درش تراخی، تباطع، تأخیر صورت گرفته. خب این مبحثشون دست چهار خط جمعش کرد. بحث بعدی دلالت امر است بر مره یا تکرار. دلالت امر بر مره یا تکرار. سوال اصلی در بحث مره و تکرار اینه، خوب عنایت بکنید. سوال اصلی، آیا امر مجرد از قرینه خاص، امر مجرد از قرینه خاص دلالت میکنه بر وجوب اتیان تنها یک فرد از متعلق خود، بر وجوب اتیان تنها یک فرد از متعلق خود، یا اینکه دلالت میکنه بر وجوب اتیان افراد متعددی از متعلق خود، افراد متعدد دیدی از متعلق خود. شد قول چندم؟ دوم. قول سومی هم هست که بر هیچ کدام از این دو دلالت نداره. تصدق طبق قول اول دلالت میکند بر اینکه شما یک فرد از تصدق رو موظفی انجام بدید، دلالت میکند بر وجوب اتیان یک فرد از تصدق، مثلا به این نفر صدقه بدی تمام. طبق قول دوم دلالت میکند بر وجوب اتیان تصدق به نحو متعدد، دلالت میکنه بر وجوب اتیان متعدد طبیعت تصدق. به یکی بدی کافی نیست، بعد به چند نفر بدی. طبق قول سوم اصلا تعداد تصدق تأثیری در امتثال ندارد، چه تو به یک نفر صدقه بدی چه همزمان به چند نفر صدقه بدی، به گونه ای که چند تصدق از تو صادر شده باشه فرقی در امتثال امر تصدق نخواهد داشت. بسیار. مصنف اینجا هم مثل مشهور اصولیون معتقد قول سوم درسته، یعنی صیغه امر نه دل بر وجوب اتیان یک فرد و نه دل بر وجوب اتیان افراد کثیره از متعلق خود، هیچ کدوم. اثبات هر کدوم از این دوتا مره یا تکرار قرینه خواسته میخواد، قرینه خواسته میخواد. خب این مبحث هم دلیلش چیه؟ دلیلی که اینجا ارائه شده شبیه همون دلیلی است که در بحث فور و تراخی ذکر شد، که آقا صیغه هم یک هیئت داره و یک ماده، نه به هیئت و نه به ماده هیچ ارتباطی به مره یا تکرار ندارد. تنها چیزی که مقتضای صیغه امر طلب ایجاد طبیعت، ایجاد طبیعت هم با ایجاد یک فرد یا با ایجاد چند فرد ممکنه. به تعبیر دیگه وجود طبیعت همونطور که به وجود یک فرد ممکنه، به وجود چند فرد هم ممکنه. بسیار خوب، به بیان دیگر رفقا، صیغه امر، صیغه امر نسبت به تعداد افراد متعلقش ساکته، نسبت به تعداد افراد متعلقش ساکت. متعلق امر به شکل مطلق ملحوظه، در واقع فعل به شکل مطلق در متعلق امر نشسته، مطلق به اطلاق بدلی، مطلق به اطلاق بدلی. در اطلاق بدلی هم صرف الوجود ملحوظه، صرف الوجود. این هرگاه یک امر کلی به شکل مطلق بدلی ملحوظ باشد، صرف وجودش مد نظر است. صرف وجود متعلق امر، صرف وجود طبیعت فعل میتونه به یک فرد یا به چند فرد در یک زمان محقق بشه. خب این بحث هم روشنه دیگه، انشاءالله بریم تطبیق. طبعا الامر، همونطور که امر لا يدل على المرة ولا على التكرار، أي أنه لا يستفاد من الأمر لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة، لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة. دوست نکته بگم یک رفقا، در این که مراد از مره و تکرار چیست یه نزاعی وجود داره، یک نزاعی در مسئله وجود داره. بعضی ها میگن که مراد از مره فرد، مراد از تکرار افراد. بعضی ها میگن که مراد از مره دفع است، مراد از تکرار دفعات، مراد از تکرار دفعات. بدونید نسبت اینها چیه؟ رفقا، فرد معیار و مناطش وجود طبیعته، وجود طبیعت. یعنی هر وجودی که طبیعت پیدا کند، فردی برای طبیعت شکل گرفته. اما معیار و منات دفع زمان وجوده، زمان وجوده. هر زمان که طبیعت به وجود بیاد، فارغ از این که در قالب یک فرد یا در قالب چند فرد به وجود، اون مهم نیست، در هر مقطع زمانی که طبیعت به وجود بیاد، یک دفعه محقق شده، یک دفعه. رفقا ببینید، یک فرد همواره با یک دفعه توامه، یعنی از یک فرد نمیشود دفعات ساخت، از یک فرد طبیعت فعل فقط یک دفعه قابل ساختنه، درسته؟ ها؟ اما رفقا خوب دقت بکنید، دفعه میتونه با یک فرد همراه باشه، میتونه با افراد همراه باشه، با افراد. از این جهت دفعه میشه اعم از فرد، دفعه میشه اعم از فرد. توضیح بدم. ببینید شما اگر یک صدقه بدید، اینجا فرد صدق میکنه، دفعه هم صدق میکنه. میشه گفت یک فرد از تصدق رو اتیان کرد، میشود گفت یک دفعه صدقه داد. حالا اگر شما همزمان به چند نفر صدقه بدید، همزمان به چند نفر صدقه بدید، یک بسته پاکت پول مهیا کنید، بذارید رو میز، صدا کنید آبود بردارید برید، هر کسی یه دونه برداره بره. به این شکل اینجا رفقا فرد صدق نمی کنه، افراد صدق میکنه. اینجا یه فرد نیست، چیه؟ افراده. اما خب چون در یک زمانه دفعه صادق، پس نکنید دفعه با افراد جمع میشه، با فردم جمع میشه، اما فرد فقط با دفعه جمع میشه، با دفعات جمع نمیشه. نمیشه یک فرد باشه در چند دفعه محقق شده باشه، چون هر دفعه لاغر یک فرد میخواد، چند دفعه حداقل چند فرد به تعداد دفعات لازم ده. حالا از اون ور قصه، از اون ور قصه، اینجا فرد و دفعه رو مقایسه کردیم، افراد و دفعات چی؟ اینجا قصه برعکسه، افراد میشه اعم از دفعات، افراد میشه اعم از دفعات. بدونید چطور؟ چون افراد در یک دفعه قابل تحققه، در دفعات هم قابل تحققه. اگه این افراد در یک زمان محقق بشن جملگی، میشه چند دفعه؟ یک دفعه. اگر در مقاطع زمانی مختلف محقق بشن میشه چند دفعه؟ میشه چی؟ میشه دفعات، میشه دفعات. واضحه؟ پس افراد در یک دفعه قابل تحققه، در دفعات قابل تحققه. اما رفقا دفعات فقط با افراد قابل تحققه، نمیشود دفعات رو با فرد، با یک فرد محقق کرد. از این حیث افراد میشه اعم از دفعات، چون افراد هم در دفعه میتونه بگنجه هم در دفعات، اما دفعات همیشه تو اعم با افراد. پس دفعه اعم از فرده، افراد اعم از دفعات. دقت بکنید میفهمید. خب به شکل یک سوال میذارم بمونه که آیه صد کدومی که از این معانی و سه مره و تکرار مد نظر داره، مره و تکرار و فرد و افراد گرفته یا دفعه و دفعات؟ بگذارید بمونه تا در تطبیق اونم شما چی برداشت میکنید. آقا نکته دوم، نکته دوم رفقا، گمانم نیست واقعیتش، گمانم نیست که کسی قائل باشه به دلالت امر بر وجوب مره، دلالت امر بر وجوب مره، یعنی بگه که حتما واجب یک بار اتیان متعلق صورت بگیره. نهایتش این است که ممکنه کسی ادعا کند دلالت امر را بر جواز اکتفا به مره. خیلی فرق میکنه ها، بر جواز اکتفا به مره. حالا از اون ور شاید بشه کسی ادعا کنه بر وجوب تکرار، بگه اکرم العالم معنیش نیست که به دفعات اکرام عالم کن. خب باید دونم کسی مثلا بگه اکرم العالم معنیش نیست که فقط یک بار، بیشتر دیگه نه، واجب است یک بار اتیان میشه. یعنی اینگه بار دوم که انجام بدی خلاف مقتضای اکرم عالمه. بفقا نفتی سومی هم بر اون نکات من بیفزایم. ببینید، درسته که صیغه امر نداله بر مرست، نداله بر تکرار، اما به مقتضای اطلاق بدلی متعلقش، به مقتضای اطلاق بدلی متعلقش، دست شما جواز اکتفاء به مره را می دهد. جواز اکتفاء به مره را، به مقتضای چی؟ اطلاق بدلی متعلقش. واضحه؟ وقتی میگه تصدق، به مقتضای اطلاق بدلی متعلقش به شما این اجازه رو میدهد که فقط یک بار صدقه بدید و بس. اگر متعلقش اطلاق شمولی داشت، فرضاً بگیریم که قضیه ممکن باشه، اینجا بود که شما موظف بودید تمام افراد متعلق رو اتیان کنید، چیز وحشتناکی روش در می آمد. خب حالا اگر امری رسید من آمدم در یک دفعه اتیان کردم متعلق امر، در یک دفعه، با همین یک دفعه امتثال محقق شده. مهم نیست این دفعه مشتمل بر یک فرد باشه یا افراد باشه، اونش مهم نیست. اگر این دفعه مشتمل بر یک فرد باشه، امتثال به همین فرد محقق شده. اگر مشتمل بر افراد باشه، امتثال با همه افراد محقق شده، با همه افراد. پس که من یک جا در یک زمان به چند نفر صدقه بدم، ببینید امتثال من با همه این تصدقات توامان محقق بشه. اما اگر فقط من در دو یا چند دفعه متعلق امر اتیان کنم، در دو یا چند دفعه، فقط و فقط با دفعه نخست امتثال محقق میشه، دفعات دیگر محقق امتثال نیست، امر ساقط میشه با دفعه اول، دیگه دفعات دیگر امتثال برشون صدق نمیکنه. به این جهت که اطلاق متعلق امر صرف وجود متعلق امر رو مطلوب مولا تعریف میکرد، صرف وجود متعلق امر، شما صرف الوجود رو تو همون دفعه اول محقق کردید، دیگه دفعات دیگه مطلوب مولا، اگر پدر بگه به فقیری که میاد پول بده، خب شما هر چقدر پول بدی دفعه اول امتثال امر پدر، 1000 تومان 10000 تومان مهم نیست، اما اگه بار دوم آمد و باز بهش پول دادید، این دیگه امتثال امر پدر محسوب نمیشه، چه واسه پدر به شما اعتراض کنه. من گفتم پول بدن یه دفعه کافی بود دیگه، چه خبر اینقدر پول مثلا دو فقیر بودی، به تو عقل معاش نداری ها، یه واسه اعتراضم بکن، حقم داره، چون امتثال امر پدر با همون دفعه اول محقق شد. بحثای دیگه هم هست که همینقدر بس. کما ان الامر لا يدل على المره ولا على التكرار، همونطور که امر دال بر مره و تکرار نیست، همونطور که دال بر فرو تراخی نیست، دال بر اینها نیست، ای انه لا يستفاد من، شن چنین است، میشه شن گرفت، میشود به امر زد، امر استفاده نمیشه ازش، لزوم اتیان به یک فرد، چون کسی قائل باشه گفتم خیلی بعیده، یا لزوم اتیان به افراد کثیره، لزوم اتیان به افراد کثیره، و انما تلزم به طبیعتو، و انما تلزم، میشه مجهول با به افعال خوند، و انما فقط فقط تلزم یا تلزم، هر دوش درسته، الزامی میشود به این امر طبیعت، و طبیعت بعد از اجرای قرینه حکمت درش، در این طبیعت یثبت اطلاق و حل بدلی و اثبات می شود اطلاق بدلیش. اطلاق بدلی در مقابل چیه؟ اطلاق شمولی. پس صدق می کند الا ما یعتی به المکلف من وجود لها، صدق میکنه بر اون وجودی که اون وجود طبیعتی که مکلف بهش اتیان کنه. این من وجود لها بیان ما یعتیه، های لها به طبیعت میخوره. صدق میکند این طبیعت بر اون وجود طبیعت که مکلف بهش اتیان کرده. این شما اگه از تصدق و در خارج به وجود بیارید، طبیعت مأمورون به های تصدق و صادق. سوا اون کانه این وجود فی ضمن فرد واحد او اکثر، چه میخواد این وجود در ضمن یک فرد باشه یا بیشتر باشه، اینش اصلا اهمیتی نداره. فلو قال الامرو، اگر آمر بگوید تصدق، صدقه بده، تحقق الامتصال و به اعطاء فقیر واحد درهما، محقق می شود امتصال با دادن یک فقیر درهمی را، شما به یک فقیر درهمی بدید، همانطور که محقق می شود امتصال به اعطاء دو فقیر دو درهم را در وقت واحد. دو مفعولی دیگه، به مفعول اولش اضافه شده به اعطاء فقیرین، درهمه میشه مفعول دوم، در یک وقت، در یک وقت به هر دو بده. و اما اذا تصدق المکلف به صدقتین مترتبتین زمانن، اما اگر مکلف دو صدقه داد که از حیث زمان در یک وقت نبود، این مترتبتین در مقابل فی وقت واحد خط بالاست، فل امتصال و یتحقق و بالفرد الاول خاصتن، امتصال محقق میشه به فرد اول. خب سوال منو کی میتونه جواب بده؟ آقای صد اینجا مره و تکرار به چه معنایی گرفته؟ دفعه گرفت، از کجا فهمیدید؟ نه، ایشون فرد و افراد گرفته، صریح عبارتش هم همینه. ببینید اون نباید با این خلط بکنید. ببینید اینجا میگه لا یستفاد من لزوم الاتیان به فرد واحد او به افراد کثیرت، بعد به این بچسبید، اون یه مبحث دیگه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.